ایشان را هم ندیده نباید گرفت، قبول باید کرد که خیام ریاضیدان شعرهایی گفته بوده است و کسانی از وجود آنها خبر داشتند. هرچند که تقریبا هر چی به او نسبت داده شده است به نام بعضی دیگر از رجال فرهنگ و ادب نیز در کتب مذکور است. قدر مسلم همه این رباعی های روایت شده و به خیام نسبت داده شده از همان یک نفر نیست. باید یقین داشت که بسیاری از مردم ایران هر رباعی را که پسند ذوق ایشان می افتاده و خیال می کردند که باید از خیام باشد به نام او ثبت می کردند. به طرزی که محال است بتوان تشخیص داد کدام رباعی از چه کسی است و کدام رباعی ها از خیام است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر حسین معصومی همدانی،
کم کم مطرح شدن این شخصیت تاریخی یعنی عمر خیام نیشابوری به عنوان سراینده این رباعیات و اینکه این خب بالاخره فیلسوف بوده، ریاضیدون بوده، منجم بوده و اینکه چجوری اینا دوتا با هم میتونه بسازه تبدیل میشه به یک مسئله. چرا این مسئله میشه؟ به نظرم باید یه مقداری به محیطی که محیط اجتماعی و فرهنگی که ترجمه فیتزجرالد درش صورت گرفت توجه کرد. ترجمه فیتزجرالد مال اواخر قرن 19 همه، یعنی دورانی که در واقع در ادبیات اروپایی جنبش رومانتیک خیلی جون داره و شاید بزرگترین محصولات این جنبش هم به خصوص در ادبیات انگلیسی و فرانسوی و آلمانی در این دوره تولید شده. یکی از تصوراتی که در واقع رومانتیک ها لااقل یک گروه هایی ازشون، شاید مثلا رومانتیک های اولیه آلمانی این تصور نداشتن ولی لااقل بسیاری از رومانتیک های انگلیسی داشتن و بسیاری از رومانتیک ها و به اصطلاح پسا رومانتیک های فرانسوی هم داشتن، تصور شاعر بود به عنوان یک موجودی که خلاصه در فرانسه بهش میگن پویت مودی، شاعر نفرین شده، شاعر ملعون، شاعری که نه با جامعه سازگاره نه با نظام آفرینش سازگاره، یک موجود تکیست که احیانا یک الهاماتی از یه جا برش میشه و مردم هم قدرش نمیدونن، مقامش شناخته نمیشه و معمولا هم در غربت و اسرت و سختی زندگی میکنه و در این سختی از جهان میره.
حدود 12 اثر در زمینه نویسندگی، نویسندگی علمی و فلسفی از خیام به جا مانده است. مهمترین آنها کتاب جبر اوست که بهترین اثر در نوع خود در ریاضیات است. کتاب دیگر او زیج ملکشاهی در زمینه نجوم نوشته شده. کتاب‌های دیگری مانند رساله کون و تکلیف و رساله مشکلات حساب که چیزی از آن به جا نمانده است. رساله دیگر در تحلیل یک مسئله که البته این عنوان را شادروان غلام حسین مصاحب به رساله از خیام که موضوع آن تحلیل یک مسئله هندسی به معادله درجه سوم و حل آن به وسیله قطوع مخروطی است داده است. همچنین رساله در وقوع خیر و شر، رساله میزان الحکم، رساله مختصر درباره طبیعیات، رساله معراجیه، رساله مشکلات ایجاب، عیون الحکمه و قصاص المستقیم. اینها و چندین اثر عربی دیگر حاصل هنر نویسندگی خیام است. البته از نوروزنامه هم باید نام برد که شسترفته ترین اثر او در زمینه نویسندگی است. کتابای دیگر و به خصوص رساله هایش کمی پیچیدند و کلمات و جملات ثقیل و سنگین عربی دارند، درست برعکس رباعی هایش. از ویژگی های نثر خیام دوری از تخیل و اصرار برآوردن کلمه های فنی و علمی است که خواندن آنها را برای بسیاری کسان سخت می کند. برای همین رساله ها و کتاب های اینچنینی او را فقط دانشمندان و متخصصان نگاه می کنند و از آن بهره می برند. در بین عوام و مردمان عادی فقط رباعی های خیام است که به طرز حیرت آوری ساده، صمیمی، روشن و سرشار از اندیشه های چشمگیر و همه جایی است. برای همین است که خیام را یک ایرانی متعلق به همه جهان می دانند و رباعی های خودش و منصوب به او را به اشکال گوناگون ترجمه و منتشر می کنند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 35 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستری تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به ویژگی‌های شاعری و نویسندگی خیام اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
بشنوید برنامه یک شب از هزار و یک شب رو.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان عزیز شنونده و یاران گرانقدر، امشب هم شهرزاد قصه گو برای شهرباز سلطان جزایر هندوچین قصه می گوید تا بلکه او را خواب کند و سپیده بدمد و سرش زیر تیغ جلاد نرفت. و اکنون به اختصار داستان بازرگان و افریت را جهت یادآوری برایتان بازگو می‌کنیم تا بعد شهرزاد به تعریف ادامه داستان بپردازد. شهرزاد در شب‌های گذشته برای سلطان گفت که روزی بازرگانی هنگام سفر خشکی پایش را به سرزمین افریتان می‌گذارد که امیر افریتان سر راهش سبز می‌شود و با بهانه‌ای واهی قصد جان او را می‌کند، که سه پیرمرد به کمک او از راه می‌رسند و پیر فرزانه اولی با تعریف قصه خود و غزالی که همراه داشته یک سوم خون او را می‌خرد و پیر زال دومی هم به قصد خرید یک سوم دیگر از خون بازرگان به تعریف قصه خود و دو سگی که قلاده آنها را در دست داشته می‌پردازد و می‌گوید این سگ‌ها برادران من هستند. و قصه را آنطور شروع می کند که آن سه برادر بعد از مرگ پدرشان و مدت کوتاهی دور از یکدیگر، با اینکه در شهر و دیار خود دکان بزازی و عطر فروشی داشتند، قصد سفری طولانی برای داد و ستد و خرید کالاهای مختلف می کنند که آن سفر 6 سال به طول می انجامد و در آخر بین برادر بزرگتر که همان پیر زال باشد با دو برادر دیگر اختلاف و بگو مگو و مشاجره پیش می آید. به ترتیبی که در هنگام برگشت که سفری دریایی و یک ماهه را پیش رو داشتند، بین آنها قهر و جدایی افتاده بود و برادر بزرگتر روزی تنها در عرشه کشتی زن فقیری را می‌بیند که زن از او می‌خواهد تا او را به عقد و کابین خود درآورد. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب در ادامه داستان پیرزالی که قلاده دو سگ را در دست داشت به عرض رساندم که پیر زال برای امیر افریتان گفت: من هنگام برگشت از سفر طولانی 6 ساله به اتفاق برادرانم روی عرشه کشتی با زن فقیر ژنده پوشی برخورد کردم که آن زن پیشنهاد ازدواج به من داد و گفت مرا به عقد خود درآورد تا با هم محرم شویم، زیرا هر آن ممکن است برای هر کدام از ما مشکلی پیش آید. من که تنهای تنها هستم و تو هم که با برادرانت قهری. من هم قبول کردم و او را به عقد و کابین خود درآوردم و در همان کشتی برای او جا و مکان مناسبی تدارک دیدم و جامعی تمیز و آراسته برایش از بازرگانان همسفر در کشتی خریدم. اما قهر و جدائی بین من و برادرانم به حدی بالا گرفته بود که آنها هیچ کدام از ماجرای من و زن فقیر ژنده پوش اطلاعی پیدا نکردند و البته من به زن عقد کرده و در کابین گرفته خود گفتم عروسی من باشد وقتی من به شهر و دیار خود رسیدم. باری چند روز دیگری هم گذشت و هنوز یک هفته ای مانده بود تا به شهر و دیار خود برسیم که برادرانم با هم توطئه کردند و روزی هنگامی که من در خواب بودم دست و پایم را بستند و مرا به دریا انداختند. من دست و پا بسته داخل دریا بودم و مرگ داشت مرا به کام خود می کشید که ناگهان دیدم همسرم، یعنی همان زن فقیر ژنده پوش، خود را به دریا افکند و در یک چشم برهم زدن دست و پایم را باز کرد و در یک چشم برهم زدنی دیگر مرا به جزیره‌ای برد و از جلوی چشمانم دور شد. و اما ای ملک جوانبخت، پیر زال برای امیر افریتان گفت: ساعتی در آن جزیره مات و مبهوت نشسته بودم و به نوجوانمردی برادران خود فکر می کردم و به خاطر آوردم که هر دوتای آنها را من از بدبختی نجات دادم و اگر شفیع او نزد داروغه نشده بودم و دو انگشت دست راستش را قطع می کردند، کی دست او قدرت داشت تا با انگشتانش تناب به دست و پای من گره بزند و یا با کمک برادر کوچکترم مرا بلند کند و به دریا پرتاب کند. و باز در اندیشه آن زن ژنده پوش بودم که چگونه با خبر شد و مرا نجات داد و چرا به آن سرعت از دیدم پنهان شد و خلاصه غرق بهت و حیرت در جزیره تنها نشسته بودم که ناگهان یک پری دریایی را مقابل خود دیدم که شباهتی عجیب و باور نکردنی با آن زن ژنده پوش داشت که به عقدم در آمد و مرا از غرق شدن با دست و پای بسته نجات داد. به احترام پری دریایی از جای برخاستم و به او سلامی دادم و در حالی که منمن کنان می‌خواستم از او بپرسم که ماجرا چیست و او کیست، خودش به زبان آمد و گفت: اشتباه نکردی، من همان زن هستم، اما همانطور که می‌بینی آدمیزاد نیستم و از پریانم و من اگر به آن شکل در روی عرشه کشتی بر تو ظاهر شدم به این خاطر بود که از آسمان‌ها به من مأموریت داده شده بود تا تو را از مرگ برهانم، زیرا که هیچ اندیشه و فکری در مغز هیچ تنابنده‌ای نیست که از خدا پنهان باشد و از آنجا که خداوند رستگاری بندگان صادق و درستگار خود را می خواهد و تو در عمر خود جز خدمت به مردم و صداقت به ایشان کار دیگری نکردی، زمانی که خداوند از اندیشه برادران پلید و ناسپاس تو با خبر شد به من مأموریت داد تا به کمک تو بیایم و نگذارم که دست و پا بسته در دریا غرق شوی و اکنون هم آمدم تا از تو بپرسم آیا دوست داری آن دو برادر حق ناشناس به کیفر ناسپاسی و کشیدن نقشه مرگ تو بمیرند که من التماس کنان گفتم من هرگز به مرگ برادر خود، چه برادر تنی و چه برادر دینی، راضی نخواهم شد و در مصلحت خداوندگار هم حق دخالت ندارم. فقط آن دو را نکشید تا که عبرت بگیرند که خداوند رحمان و رحیم است. و سپس آن پری مرا برگرفت و بر بلندای آسمان برد که حساب زمان از دستم بیرون شد و لحظه بعد چون چشم باز کردم خود را مقابل دکانم دیدم. در دکان را باز کردم، گرد و خاک سالهای متروک بودنش را زدودم و چراغش را روشن کردم. مردم از دوباره آمدنم خوشحال شدند و به خوش آمدگوییم پرداختند و غروب بعد از بستن دکان به سراغ 3000 دینار طلایی رفتم که در گوشه ای دو زیر خاکی پنهان کرده بودم. آن را هم یافتم و برداشتم و عزم خانه خود کردم و در طول راه تماماً در فکر برادرانم بودم و نمی دانستم وقتی آنها از کشتی پیاده می شوند و به خانه می آیند و مرا می بینند با من چه می کنند و من به آنها چه خواهم گفت. فقط می دانستم که بنابه خواهش من آن پری از کشتن آنها صرف نظر کرده و از هیچ چیز دیگر خبر نداشتم، تا اینکه به در خانه رسیدم و در خانه ام مانند در مغازه ام گرد و خاک گرفته نبود. باورم شد که برادرانم قبل از من وارد خانه شدند. چون در را گشودم در گوشه ی حیاط این دو سگ را دیدم که به زنجیر کشیده شده و در گوشه ای بسته شده بودند. چون به چشمان آن دو سگ نگاه کردم برادران خود را شناختم که هر دو خود را بر پای من انداختند و واق واق کنان اشک ریختند و در همین هنگام بود که باز هم آن پری را مقابل خود دیدم و پری گفت ای مرد مهربان، چون به مرگ این دو تن نابکار فراموشکار رضایت ندادی، آنها را به این شکل درآوردم که تا 10 سال سگ باشند و سزای عمل زشت خیش را ببینند، که سزای ناسپاسی و خیانت خفت است و ذلت، و این دو 10 سال سگ سرای تو خواهند بود تا بلکه ادب شوند که هر که بد کند به خود کند.
و چون قصه بدینجا رسید، سپیده دمیده بود و سلطان به خواب سنگین فرو رفته بود و شهرزاد شبی دیگر را هم به صبح رسند و سرش زیر تیغ جلاد نرفت و عمرش به پایان نرسید. فردا شب اگر دوست داشتید با ما همراه باشید.
سلام مادر.
سلام پسرم. مادر سر سال نوه، من منتظرم. چرا هیچ کدوم از خواهر برادران نیومدین بریم سر مزار باباتون؟
منتظر نباشیم مامان جان، ما امسال از خونه برا بابا فاتحه میفرستیم.
ای وای، آخه واسه چی؟ مردم چی میگن مادر؟
مردم هیچی نمیگن مادر من. من از هر کی پرسیدم میگن امسال نمیرن، همه به خاطر بیماری کرونا نمیخوان برن جای شلوغ. هیچکی نمیخواد دور از جون شما یکی دیگه از اعضای خانوادش از دست بده.
با پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ، زنجیره انتقال ویروس کرونا را در هم بشکنید.
همراهان ارجمند شبتون خوش. عرض کنم که امشب قراره به استقبال بلندترین شب سال بریم با برنامه چهارباغ. به همین خاطر تقاضا میکنم که اگر دوست دارید در برنامه امشب چهارباغ که 30 دقیقه بامداد زمان پخش اون هست شرکت کنید، لطفاً با تلفن 22-65-29-95، تکرار میکنم 22-65-29-95 ارتباط بگیرید، ابیاتی رو انتخاب کنید در رابطه با شب یلدا، به ویژه از اشعار حضرت حافظ، و برامون با صدای گرم خودتون بخونید که ما بتونیم صداتون رو در طول برنامه چهارباغ امشب پخش کنیم. ممنون و سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده برنامه طعم مطالعه باشید.
برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید.
طعم مطالعه
درود می‌فرستیم حضور همه عزیزان دانش‌پژوه، دانش آموزان و علاقمندان به شرکت در کلاس‌های کنکور. طعم مطالعه امشب رو آغاز می‌کنیم. حدود 50 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. میتونید تماس بگیرید با تلفن‌هایی که کارشناسان برنامه اعلام می‌کنن، نظریات خودتون رو بگید و در مسابقاتی که معمولاً هر شب از این برنامه اعلام می‌کنن شرکت کنید. عرض می‌کنم که آقای هادی کجوری کارشناس برنامه حضور دارن. من سلام عرض میکنم خدمتتون آقای کجوری، خیلی خوش آمدید و درخواست میکنم ضمن معرفی همکارتون شروع بفرمایید برنامه رو.
خواهش میکنم. درود بر شما جناب مستشار عزیز، از مجریان توانمند برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اینجا برنامه زنده طعم مطالعه که ما در راستای عدالت آموزشی در خدمت شما عزیزان دوست داشتنی هستیم که انشاءالله بتونیم با همدیگه و کنار همدیگه نتایج فوق العاده عالی را کسب کنیم و به دست بیاریم اون خواسته های درونیمون که همه ما تو زندگیمون و یه جای دلمون دنبال یه سری آرزو هستیم، یه سری هدف‌های خاص هستیم که کمیاب هست اما دستیافتنی. خیلی ما فکر میکنیم که محاله، نشدنیه برای آدم های خاصه، اما اینجوری نیست واقعیتش. که امشب میخوام با همکارای عزیزمون دکتر میلاد علینیا و سید مهدی موسوی از روانشناسان بنام صحبت کنیم با اتون و بتونیم یک بازخورد عالی در رسیدن به موفقیت برای شما عزیزان انشالله برداریم و به اون چیزی که شما مد نظرتون، حالا هر چیزی میخواد باشه داخل ذهنتون، داخل تفکرتون، انشالله بهش برسید که قطعاً به این موضوع حتما میرسید که اونم با تلاش و ممارست بسیار زیاده که تمامی آرزوها تبدیل میشن به هدف و تمامی اهداف تبدیل میشن به اون چیزی که ما میخوایم که انشالله این اتفاق بیفته. اما یه مهمون تلفنی داریم که حالا اینم ارتباطون برقرار شده باشه باشون یا نه، دکتر میلاد علینیای عزیز. میگم سلام و خدا قوت خدمتشون عرض کنم، باشون یه گپ و گفتی داشته باشه. میلاد جان سلام، خدا قوت.
و مجری محترم برنامه‌تون و یه سلام گرم خدمت همه دانش آموزان، داوطلبای خوب کنکور. امیدوارم که از هر کجای این سری پاک هستن صدای ما رو میشنون، از شبکه رادیو فرهنگ سر حال و وبراق باشن. در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خستم نباشید، خدا قوت خدمتتون عرض میکنم. میدونم دغدغه بسیار زیاد دارید، اما خب راه رسیدن به موفقیت مستلزم اینه که ما همراه و هماهنگ بشیم با یک سری از افراد موفق و کاربلد. که یکی از اون افراد موفق یعنی خود شما هستید که سالیان سالی مسیر رفتید، پر انرژی، پر توان و کاردان از دیدگاه من که تونستید به این مرحله موفقیت برسید. میخوام باهاتون صحبت کنم، با دانش آموزامون صحبت کنید که مسیر موفقیت شامل چه مواردی میشه.
خواهش میکنم. خب عوامل موفقیت به هر حال برای هر کاری لازمه این هستش که اون شخص، اون فردی که به هر حال میخواد به هدفش برسه، این موارد رو بدونه. برای کنکور هم عوامل موفقیت زیادی وجود دارن، اما خودم به شخصه اون چیزی که توی این چند سال، تقریبا 10 سال تو زمینه مشاوره و برنامه‌ریزی در کنار استاد عزیزم استاد حسین احمدی، همچنین در کنار شما دوست و همکار خوبم به هر حال تجربه کردیم، ما 12 تکنیک هست، 12 گام برای رسیدن به موفقیت هستش که ما این رو هر ساله برای بچه های عزیزمون در قالب طرح‌های متفاوتی به هر حال پیاده می‌کنیم و توی هر بازی، توی هر دوره به هر حال دانش آموزای زیادی تماس می‌گیرن و این موارد رو از ما می‌پرسن. ما تو برنامه‌های بسیار زیادی که داشتیم به هر حال این کار رو انجام دادیم، این صحبت رو با دوستان عزیزمون، با دانش آموزای عزیزمون داشتیم. اما اگر من بخوام خلاصه خدمتتون بگم، 12 گام علمی رتبه برتر کنکور شدن، چون به هر حال فرصت ما محدود هست، ما این رو اومدیم در قالب فایل های PDF و فایل های صوتی مشاوره که به صورت کاملا رایگان بچه های عزیزمون میتونن اینها رو دریافت بکنن و خیلی راحت میتونن تو طرح‌های مشاوره هم ثبت نام بکنن که اون هم باز هم به صورت کاملا رایگان هست، در اختیارشون قرار میگیره و همه این مواردی که ما به بچه‌ها ارائه میدیم مستلزم این هستش که دانش آموز در کنارش تلاش و پشتکار رو هم داشته باشه. مثلا ما یکی از مواردی رو که خب هر شب در رابطه باش صحبت میکنیم بحث برنامه‌ریزی هست.
بله.
که به عنوان یکی از مهمترین عامل بحث مشاوره هست، بحث تدریس هست، یعنی دانش آموز باید به یادگیری و تدریسش در کنکور سراسری در دوران و به هر حال سال 10م، 11م و 12م بیا توجه بکنه که به سبک کنکور درس رو یاد بگیره. بحث تست زنی هست، بحث چطوری جمع‌بندی کردن دروس هست. همه این موارد به هر حال زیرشاخه‌های مخصوص به خودشون دارن، توضیحات مختص به خودشون رو دارن که ما این موارد رو برای دانش آموزای عزیز به هر حال توضیح میدیم. حالا شاید دانش آموز بگه خب من الان توی این بازه زمانی اگر تا به الان هیچ درسی نخوندم واقعا میتونم به هدفم برسم؟ آیا راهی هست، مسیری هست که من رو به هدفم برسونه؟ من میخوام برای اون دوست خوبم بگم، کسی که داره با شما صحبت میکنه، هم خودم و هم آقای مهندس هادی حضوری جزء کسایی هستیم که به هر حال تجربه زیادی کسب کردیم توی این مسیر. به هر حال تعریف از خود نیست، بنده خودم سال اول کنکور به هر حال شکست بزرگی داشتم و رتبه 130,000 رو کسب کردم، معدل کسبی دوستان هم 11 و 23 بوده و سال بعد تونستم با این شرایط، با این سابقه ای که داشتم به دندان پزشکی سراسری برسم و تقریبا توی این 10 سال 3 سال 4 سال فعالیتی به عنوان تاثیرگذارترین مشاور در زمینه کنکور به هر حال معرفی شدم که دانش آموزای بسیار زیادی بودن با معدلای پایین، با رتبه‌های بعد دگرگون شدن و پا در عرصه کنکور گذاشتن و در نهایت تونستن به هدفشون برسن. آقای مهندس هادی کجوری که خب به هر حال بحث مشاوره و برنامه‌ریزیشون زبان زده خاص عام هست، کلی از دانش آموزا بیش از 700 رتبه برتر کنکور داشتن، بیش از 700 قبولی داشتن که اونها هم باز هم شرایط خاص خودشون رو داشتن. مشاوره عرض خدمت شما که رادیو تلویزیون هستن و مدارس نمونه، مدارس پیروشان بحث مشاوره شون. حالا بحثی که ما داریم این هستش که دانش آموز اگر تا به امروز درس نخونده، نه تنها از زبان من بلکه شما از همه مشاوره بپرسید، اگر یک سری از کارهایی رو که رو اصول هست رو دانش آموز من انجام بده، یعنی با برنامه جامع درس بخونه، خیلی خیلی راحت میتونه به هدفش برسه. ببینید آقای مهندس کجوری، به هر حال همون که خودتون میدونید همیشه امتحانات دیما به هر حال چون اولین امتحانا برای بچهای ما بوده، یه خورده بچهای ما رو درگیر میکنه. به همین خاطر ما میگیم امتحانات دیما چون اولین امتحان هست، اولین تایم طلایی برای جبران عقب موندگی هست.
بله.
دانش آموز باید بهش خیلی خوب توجه بکنه. ببینید ما الان این رو صحبت رو با دانش آموز عزیز انجام میدیم، دانش آموز میاد این برنامه رو اجرا میکنه، اونهایی که این برنامه رو با ما از ابتدا تا انتها با ما همراه بودن و این برنامه رو که ما برای امتحانات دیمای بچه ها لحاظ کردیم، اونایی که انجام دادن واقعا به جرئت میتونم بگم تأثیرش رو خیلی خیلی زود میگیرن و میبینن توی شرایط درس خوندنشون. میتونن حتی با ما تماس بگیرن، ما شماره تماس